بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا به ترغیب کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی برای اجرای تحریم ها علیه ایران می‌پردازد. وزیر دفاع آمریکا انتشار اسناد سری نظامی در مورد جنگ افغانستان را بالقوه خطرناک توصیف کرد. فروش موشک‌های S-300 به آذربایجان توسط روسیه تکذیب شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی در این بامداد آدینه 8 مرداد برابر با 30 ژوئیه. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی است. آسمان تهران پذیرای ابرهای پراکنده است و در شامگاه و فردا انتظار اندکی باران می رود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 33 درجه بالای صفر می رسد. انتظار می رود از یک شنبه اندکی هوا خنک‌تر شود. در آبادان گرمترین شهر کشور دمای هوا حداکثر 46 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های بازار کتاب در بخش دنیای نشر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام. مقام‌های بلندپایه ایالات متحده اعلام کردند از هفته آینده فرستادگان آمریکایی به کشورهای مختلف سفر خواهند کرد تا آنها را به اجرای تحریم‌های ایران ترغیب کنند. دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی، و رابرت اینهوون، مشاور ویژه وزارت خارجه در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و کنترل تسلیحاتی، روز پنجشنبه این مطلب را به کمیته نظارت و اصلاح دولت در مجلس نمایندگان اطلاع دادند. دانیل گلاسر با بیان اینکه دولت باراک اوباما تلاش خواهد کرد دامنه تحریم‌ها علیه ایران را گسترده‌تر کند، تصریح کرد فرستادگان آمریکایی برای این منظور از دولت‌های آسیایی، خاورمیانه‌ای و آمریکای جنوبی و شرکت‌هایی که در این مناطق قرار دارند خواهد خواست روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، گفت انتشار هزاران سند سری طبقه بندی شده در مورد جنگ افغانستان به طور بالقوه میتواند برای آمریکا و متحدانش خطرناک بوده و عواقب ناگواری در پی داشته باشد. آقای گیتس روز پنجشنبه تا یک کنفرانس خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت وبسایت ویکیلیکس که اقدام به انتشار این اسناد کرده است، در واقع تاکتیک‌های نظامی ایالات متحده را در اختیار دشمنانش قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا افزود
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
پیامد انتشار این اسناد در جنگ به طور بالقوه برای نیروهای ما، متحدانمان و شرکای افغانیمان خطرناک است و میتواند به روابط و اعتبار ما در آن نقطه کلیدی جهان آسیب برساند. آقای گیتس گفت وزارت دفاع بر تحقیقات جدی برای شناسایی عواملی که پشت این ماجرا بودند تاکید دارد و از FBI در این زمینه کمک خواسته است. در حالی که روزنامه ودموستی چاپ موسکو از انعقاد قرارداد فروش سیستم ضد موشکی S-300 بین روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داده بود، سخنگوی شرکت دولتی اسلحه سازی روس آباران اکسپورت این خبر را تکذیب کرد. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری ایتارتاس گفته است روس آباران اکسپورت اطلاعی از فروش سیستم موشکی S-300 به آذربایجان ندارد و قراردادی که در این زمینه به آن متعهد باشد نیز وجود ندارد. عباس شرینوف، سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان، نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای خواهان آزادی عبدالرضا تاجیک شد که بیش از 50 روز است بدون اتهامی به زندان افتاده و به گفته خانواده‌اش با او رفتار ناشایست شده است. عبدالرضا تاجیک در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برای سومین بار در یک سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و همچنان در حبس به سر می‌برد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران همچنین از نامه 100 خبرنگاران اینارینی خطاب به دادستان تهران برای رسیدگی به مسئله سوء رفتار با عبدالرضا تاجیک و آزادی او حمایت کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. تلاش تشکیلات اوباما برای ترغیب کشورهای آسیا و آمریکای جنوبی در جهت تحریم‌های گسترده علیه تهران. به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، شماری از کشورها و شرکت‌های اروپایی مخفیانه با ایران معامله می‌کنند. نگرانی درباره سلامتی محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، و واکنش دیدبان حقوق بشر. در بخش دنیای نشر و تازه‌های بازار کتاب، فرج سرکوهی درباره ترجمه تازه اروس و تمدن اثر هربرت مارکوزه برایمان می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در پی تصویب طرح تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقامات دولت باراک اوباما در صددند به مناطق آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه سفر کنند و در گفتگو با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان اجرای تحریم‌ها علیه تهران را در سطحی گسترده‌تر پیش ببرند. در این حال آمریکا از شماری از کشورهای تصویب کننده قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده و از آنان خواسته است برای فشار آوردن به ایران مفاد قطعنامه‌های تحریمی را اجرا کنند. جمشید زند.
مقامات بلندپایه دولت باراک اوباما در جدیدترین ارزیابی خود از چگونگی اجرای تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفتند که شرکت‌های چینی به مبادلات تجاری خود با ایران ادامه می‌دهند. رابرت آینهوون، مشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و کنترل تسلیحاتی، روز پنجشنبه در یک کمیته مجلس نمایندگان نگرانی آمریکا را از عملکرد دولت چین بیان کرد. وی گفت چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که با تحریم ایران موافقت کرده، باید قطعنامه شورای امنیت را اجرا کند. آقای آینهوون همچنین تأکید کرد در حالی که کشورهای مسئول از ایران فاصله می‌گیرند، چین نباید به عقد قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی اقدام کند. جوزف کریستوف، یکی دیگر از مقامات آمریکایی، در دفتر محاسبات دولت هم گفت شرکت‌های چینی علارغم تهدیدی که با اجرای تحریم‌ها متوجه آنهاست، به شدت سرگرم سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران هستند. هیئت نمایندگی دولت آمریکا قرار است در اوایل ماه اوت به چین، کره جنوبی و ژاپن سفر کند و سپس به منطقه خاورمیانه و آمریکای جنوبی برود تا دولت‌ها و شرکت‌های مستقر در این مناطق را به قطع مبادلات تجاری با ایران ترغیب کند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نیز در چند روز آینده به امارات متحده عربی خواهد رفت تا درباره چگونگی اجرای تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا با مقامات بلندپایه دبی و ابوظبی گفتگو کند. دبی یکی از شاهرگ‌های ورود کالا به ایران است و در چند هفته گذشته فعالیت ده‌ها شرکت ایرانی و خارجی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک ایران را منع کرده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه دولت استرالیا هم تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا گذاشت که صنایع نفت و گاز را هدف قرار می‌دهد. در دو ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت‌های آمریکا، کانادا و استرالیا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه ایران وضع کردند تا جمهوری اسلامی را به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. در چند روز گذشته مقامات ایرانی اعلام کردند که جمهوری اسلامی آماده است در صورت نهایی شدن تفاهم‌نامه مبادله سوخت هسته‌ای از غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور دست بکشد. مقامات آمریکایی و اروپایی با استقبال از این موضع جدید ایران گفتند که دیدار مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا و ایران احتمالاً در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورها و شرکت‌های اروپایی مخفیانه معاملات اقتصادی خود با ایران را ادامه می‌دهند. حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، ضمن بی‌اثر خواندن تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، از دولت دهم خواست با اتخاذ مواضع مناسب به این اقدام اروپا پاسخ دهد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا ضمن تایید معاملات برخی از شرکت‌های اروپایی با ایران از تأثیر تدریجی و مؤثر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر ایران می‌گوید.
به احتمال زیاد ما میتونیم بگیم که هنوز شرکت‌هایی هستند در سطح اتحادیه اروپا که ممکنه ارتباطات تجاری از سابق داشتن و اینها حالا هم ادامه پیدا کرده. و این خب توجیه اینم خیلی آسونه، برای اینکه با قیمت‌هایی که الان ایران حاضر پرداخت کنه برای خرید کالا و خدمات، خب این خیلی وسوسه اقتصادی پررنگی برای این شرکت‌ها. اما دو چیز ما باید اینجا اضافه کنیم، یکی اینکه حجم این مبادلات، این خب خیلی روشنه به خاطر اینکه بنادر و فرودگاه‌ها اینا ثبت میشه که چه مقدار کالا به ایران میه و از مرزها بسیار بسیار کمتر شده. در 6 ماه اخیر یک چیزی نزدیک 70% تجارت کم شده که نصف این 70% کاهش در 5 هفته اخیر بوده. و در کنار این مسئله دیگه هم هست، اینه که این تحریم‌ها که اعلام شده هنوز شرکت‌هایی و افرادی هستند در اتحادیه اروپا که باور نمی‌کنن که مدیریت این تحریم‌ها جدی خواهد بود و مثل سابق نخواهد بود که فقط روی کاغذ و پیگیری شکنندگان تحریم‌ها خیلی کم رنگ خواهد بود. و با گذر زمان من تصور می‌کنم که ما خواهیم دید که کاهش مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا بسیار بسیار بالا خواهد بود، یک چیزی شاید بالای 90% کاهش.
شما فرمودید که ممکنه که بعضی از شرکت‌های اروپایی با ایران در ارتباط باشن. بیان این موضوع و آشکارسازی این موضوع از طرف ایران که شرایط رو برای ایران بهتر نمی‌کنه، چه هدف ایران از بیان این گونه اظهارات به نظر شما دنبال می‌کنه؟
ما حدس و گمانی که داریم یکی این که در داخل ایجاد اطمینان بکنه که نخ ما ارتباطات تجاری با اتحادیه اروپا همچنان هست علارغم اظهاراتی که دولت‌ها می‌کنن، و از این طریق مقدار تجار رو اطمینان بدن بهشون، و از طرف دیگه مردم رو یک مقدار مثلا بهشون اطلاع بدن که شما نگران تورم بالا برای کالاهای پایداری نباشید، ما همچنان مشغول داد و ستدیم. ولی اینکه در عمل این چه اثری خواهد داشت، ارزیابی خود من اینه که این در عمل درست عکس این عمل خواهد کرد، به خاطر اینکه تجار ایرانی که با اتحادیه اروپا سالها در حال داد و ستد هستند، اینها هر روز میبینن که هزینه تجارتشون با اتحادیه اروپا چقدر بالا رفته و محدودیت‌های بانکی و بیمه چقدر اثرگذاری کرده روی توانایی اینا برای بستن قرارداد.
آقای مادی، چه نوع شیوه و یا ابزاری برای کنترل این شرکت‌ها در ایران وجود داره؟
ما سه تا کانال عمده که داریم، یکی این که کانال گمرکیه که این شرکت‌ها وقتی که قراردادهای می‌بندن، مقصد کالاهایی که صادر میشه از کشورهای عضو باید در اونجا ثبت بشه. کانال دوم که خیلی آسان‌تر خواهد بود، پرداخت‌های پولی برای این تجارته که عمدتاً شناسایی شبکه‌های پرداخت که منشأ پرداخت کیه خیلی راحت‌تر این روزها. و مسئله سوم، این قراردادهای تجاری معمولاً به خصوص مربوط به کالاهای صنعتی پیش‌زمینه‌ای داره برای تأمین لوازم یدکی، و اونها معمولاً خیلی راحت میشه پیدا کرد که شرکتی که تحویل این لوازم یدکی و تعمیرات رو به عهده داره در کجا دفترش رو داره باز میکنه یا اداره میکنه.
به عنوان پرسش آخر، در لیست تحریمی اتحادیه اروپا ما اسامی افرادی رو میبینیم که این اتحادیه از اونا نام برده، مثل مدیر کل بانک ملت در ایران. آیا نام بردن این افراد در لیست تحریمی اتحادیه اروپا به معنای کیفری اونه؟ یعنی اگر این افراد به اروپا سفر کنن از سوی این اتحادیه بازداشت میشن؟
نه، چون اون زمینه قانونی دیگه ای داره. اینها ممنوع المعامله هستن. حالا ممکنه بعضیشون هم پرونده های داشته باشن در سطح اتحادیه اروپا که تجارت غیرقانونی در مورد تکنولوژی کردن که از 3 سال پیش ممنوع بوده. ولی کم برای بازداشت اینها حکم دادگاهی احتیاج هست که اون حکم دادگاه در حال حاضر برای هیچ کس صادر نشده، ولی اینها ممنوع المعامله هستن در سطح اتحادیه اروپا.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره اثرات تحریم‌ها علیه تهران به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:14 بامداد است. در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کردید. اینک میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
آقای احمدی نژاد، نباید با کشورهای اروپایی و آمریکا اینجور با غرور رفتار کنه و ضررش ما ببینیم. دیگه کشوری نمونده که ایران رو تحریم نکنه. واقعا بهترین رئیس جمهور ایران بوده و هست و خواهد بود. ولی باید این غرورش رو کنار بگذاره تا تحریما کمتر بشه تا سختی‌هاشو ما نکشیم.
آقای نرجس خان رادیو فردا سلام. در قضیه هسته ایران، ایران چه کار باید انجام دهد تا آمریکا و چند کشور انگوش شمار که خود را جامعه جهانی میخوانند به ما اعتماد کنند؟ نمیدانم رهبری ایران و آقای احمدی نژاد به چه شیوهی میتوانند اعتماد همجنس بازان دنیا را کسب کنند تا مورد تحریم یا تهدید نظامی قرار نگیرند.
پس چرا ایش کسی به داد ما نمیرسه اینجا؟ همش به فکر خودشون هستن. یه کاری هم برای ما بکنیم، چه گناهی کردیم؟
بسن میگم آقای مملکت رو داریم به فنا میگیم. من یه کارمندم ماهی 350 هزار تومان میگیرم، تو زندگی موندم گوش شده 20 تومان، مرغ 4000 تومان. اینا به جای اینکه به فکر شکم مردم باشن دنبال بمب و آدم کشی و قلدری و لجبازی با دنیا هستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211 13.
جعفر کاظمی که پس از درگیری‌ها و اعتراض‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شده بود، پس از تایید حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. این مرد 46 ساله متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین خلق است. او لیتوگراف کتاب‌های درسی و جزوه‌های دانشگاه امیرکبیر است که سال گذشته بازداشت و به اوین منتقل شد. نسیم غنوی وکیل آقای کاظمی در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا درباره چگونگی تایید حکم اعدام او و شرایط دستگیریش توضیح می‌دهد.
آقای جعفر کاظمی در شهریور ماه سال 88 دستگیر شدند. اتهامشون محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بودش که در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاه بعدی به اتهام محاربه ایشون رو محکوم به اعدام کردند. ما اعتراض کردیم. پرونده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد. متاسفانه رأی تایید شد و آخرین راه قانونی که برای ما مونده بود درخواست اعاده دادرسی بودش که اون رو به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. پرونده ارجاع شد به شعبه 31 دیوان و هفته گذشته من با خبر شدم که شعبه 31 درخواست اعاده دادرسی ما رو رد کرده.
اصولا به چه دلیل آقای کاظمی دستگیر شدن شهریور ماه سال گذشته؟
آقای کاظمی از زندانیای سابق هستند که 10 سال سابقه حبس دارن. در دهه 60 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین محکوم شدند و 10 سال حبس رو تحمل کردند. در سال 70 آزاد شدند و ازدواج کردند. سال 70 که آزاد شدند دیگه دنبال زندگی خودشون بودند. سال 87 فرزند 15 سالشون می‌خواست از کشور خارج بشه و به قرارگاه اشرف بره که ایشون خودشون اظهار می‌کنن که من به خاطر اینکه نوجوان بود و نمی‌شد تنها رهاش کنم همراهش رفتم که ایشون رو منصرف کنم، ولی به هر حال پسرشون رفته قرارگاه اشرف، الان هم اونجا هستن. بعد از انتخابات و بعد از اتفاقاتی که بعد از انتخاب افتاد، ایشون به عنوان یکی از افرادی که به هر حال در این انتخابات و اجتماعات بعد از اون حضور داشتن دستگیر شدن از طرف دادسرای انقلاب و بهشون اتهام محاربه زده شد و در به همین اتهام هم محاکمه شدن.
اینطور که شما گفتید ایشون تنها ارتباطشون در سالهای اخیر با گروه مجاهدین خلق شاید رفتن فرزندشون به اردوگاه اشرف بوده باشه. خودشون شخصا ارتباطی داشتن با این گروه و آیا در این بازجویی‌ها این اتهامات رو پذیرفتن؟
ایشون اتهام محاربه رو تحت هیچ شرایطی نپذیرفتن و اتهاماتشون رو همواره تکذیب کردن، ولی به علت اینکه فرزندشون در قرارگاه اشرف حضور داره، حالا ممکن هستش که ارتباط تلفنی داشته باشن، قبلا داشتن، به خاطر اینکه از حال فرزندشون با خبر بشن.
بنابراین حکم دادگاه بدوی پذیرفته شده و در دادگاه تجدید نظر هم دوباره اعمال شده.
بله، متاسفانه در دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجهی نشد، چون محاربه از جمله جرایمی هستش که در فقه و شرع اسلام ریشه داره و هم فقها و هم قانون شرایطی رو برای اثبات محاربه در نظر گرفتن که این اون شرایط باید احراز بشه تا جرم محاربه احراز بشه. ولی در مورد آقای کاظمی و پرونده ایشون این شرایط خوشبختانه موضوعیت نداره، ولی متاسفانه دادگاه بعدی و تجدید نظر به استدلالات ما توجهی نکردش که کاری که یا اقداماتی که آقای کاظمی کردند به هیچ وجه تحت عنوان جرم محاربه قابل مجازات نیست، چون جرم محاربه شرایط خودش رو داره، در حالی که در مورد آقای کاظمی این شرایط به هیچ وجه در پروندهشون موجود نیست.
نسیم قنوی وکیل جعفر کاظمی که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و محاربه به اعدام محکوم شده به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بر پایه گزارش‌ها محمد صدیق کبودوند فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان برای سومین بار در زندان اوین دچار سکته مغزی شده و در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه 6 مرداد 28 ژوئیه ضمن اعلام احتمال سکته مغزی آقای کبودوند از عدم دسترسی او به معالجات پزشکی خبر داد. جو ستورک معاون بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه گفت مقامات ایران پاسخگوی سلامت وی بوده و موظف هستند امکان درمان پزشکی مورد نیاز را برای او فراهم آورند. امیر نیکزاد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در مورد وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال اجتماعی کرد، در زندان هشدار داد و از قوه قضایی خواست تا وی را تحت درمان فوری قرار دهد. به گزارش این سازمان، آقای کبودوند از عارضه‌ای که امکان دارد سکته مغزی باشد رنج می‌برد و این در حالی است که مقامات زندان وی را تحت مداوا قرار نداده و از امکانات پزشکی محروم کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین می‌گوید آقای کبودوند در تاریخ 27 تیر ماه در نامه‌ای سرگشاده به جعفر دولت‌آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، اعلام کرده بود که بعد از ظهر 24 تیر ماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. به دنبال این واقعه آقای کبودوند به درمانگاه اوین منتقل شده است که در آنجا دلیل بیهوشی وی نوسان شدید فشار خون اعلام شده، اما درمانگاه از درمان وی خودداری کرده است. آقای کبودوند در نامه خود نوشته است که از آن به بعد با عوارضی نظیر سرگیجه‌های شدید، درگیری بخشی از مغز و اعصاب، اختلالات حسی و حرکتی و بینایی مواجه بوده است. این فعال اجتماعی کرد در پایان با اشاره به سابقه دو بار سکته قلبی در سالهای 86 و 87 خواستار آن شده است که تحت درمان فوری قرار گیرد. نسرین ستوده وکیل آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 24 تیر ماه و به دنبال بیهوشی موکلش از مقامات قضایی درخواست کرده تا آقای کبودوند را تحت مداوا قرار دهند، اما این درخواست بی پاسخ مانده است. جو استورک معاون دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت کبودوند به دلیل وضعیت سلامتش که مدام در حال وخیمتر شدن است به درمان فوری نیاز دارد. بی‌توجهی به نیازهای اولیه پزشکی یک زندانی ظالمانه و خلاف قانون است. به استناد قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقامات زندان موظف هستند بازداشت شدگان را در صورت لزوم تحت درمان پزشکی مناسب قرار دهند. همچنین بر اساس مقررات زندان‌های ایران، بازداشت شدگان در صورت نیاز باید به درمانگاه‌های خارج از زندان منتقل شوند. محمد صدیق کبودوند، دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم، در تیر ماه سال 86 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای کبودوند که حدود 6 ماه را در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین به سر برده، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند در سال 2009 جایزه بین المللی هلمن همت و جایزه سال مطبوعات بریتانیا را از آن خود کرد.
امیر نیکزاد گزارش می داد. در اینجا به دنیای نشر می رویم و در مروری بر تازه های بازار کتاب، فرج سرکوهی درباره ترجمه تازه اروس و تمدن اثر هربرت مارکوزه برای من می گوید.
دنیای نشر.
کتاب اروس و تمدن نوشته هربرت مارکوزه که ترجمه فارسی آن اخیراً منتشر شد، تحلیل ها و آراء یکی از خلاق‌ترین متفکران مکتب انتقادی فرانکفورت را در نقد نظریات فروید و در بست روانشناسی در بر دارد. این کتاب را علیرضا افتخاری راد ترجمه کرده است. هربرت مارکوزه را که از الهام دهندگان جنبش های انقلابی دهه های 60 و 70 میلادی و از مؤثرترین چهره ها بر جنبش دانشجویان روزگار بود، از پدران نظری چپ نو و از خلاق‌ترین چهره‌های فلسفی دهه‌های پایانی اواخر قرن بیستم تلقی می‌کنند. مارکوزه با ارائه تحلیل‌های نو از جامعه سرمایه‌داری پیشرفته و نسبت فرهنگ و تمدن با روانشناسی و آزادی بشری و با نقد مارکسیز و چپ سنتی، چشم‌اندازهای تازه‌ای را در فلسفه و فلسفه سیاسی، تفکر اجتماعی، روانشناسی و زیبایی شناسی قرن بیستم خلق کرد. مارکوزه در کتاب اروس و تمدن نظریات بنیادین زیگموند فروید را نقد کرده و مفاهیم برساخته او را بسط داده و با تحلیل نسبت روانشناسی با ماهیت بشری، فرهنگ و تمدن و با نظام‌های مبتنی بر سلطه و استثمار نتایجی نو عرضه می‌کند. اروس خدای عشق در اساطیر یونانی و لوگوس نماد عقل و خرد و منطق در یونان باستان بود. فروید از این دو مفهوم بهره گرفت تا شخصیت بشری را تحلیل کند. نزد فروید چالش غریزه های ذاتی اروس و لوگوس که اولی به زندگی و دومی به مرگ نظر دارد و نیز اصل واقعیت که از تمدن بشری برخواسته و اروس را کنترل و سرکوب می کند، عوامل اصلی سازنده شخصیت بشری است. مارکوزه در کتاب اروس و تمدن بران است که تقلیل انسان به تولید کننده ارزش مضاعف اضافی نه حاصل تمدن و فرهنگ، که نتیجه تمدن و فرهنگی است که از نظام‌های مبتنی بر استثمار و سلطه و اقتدار برخواسته و آنها را حفظ می‌کنند. از منظر مارکوزه اسارت آدمی برخلاف نظر فروید نه امری ماهوی و ذاتی که بندی است که جامعه طبقاتی و مبتنی بر استثمار و اقتدار بر پای آزادی آدمی می‌نهند. هربرت مارکوزه در سال 1898 در خانواده یهودی در برلین متولد شد. در جنگ جهانی اول به اجبار کسوت سربازی پوشید، اما با انقلابیون چپ همراه شد و به عنوان عضو شورای سربازان انقلابی برلین در قیام اسپارتاکیست‌ها علیه حکومت شرکت کرد. مارکوزه پس از شکست قیام از برلین به دانشگاه فرایبورگ رفت و نزد استادانی چون هورسل، بنیانگذار پدیدارشناسی، و مارتین هایدگر درس خواند. در سال 1922 با نوشتن رساله دکترای خود در فلسفه با عنوان رمان آلمانی، موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه فرایبورگ شد و چندی در این دانشگاه دستیار مارتین هایدگر بود. مارکوزه به دعوت هورکهایمر به مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی پیوست که بعدتر به مکتب انتقادی فرانکفورت معروف شد. با قدرتگیری نازی‌ها در آلمان، مارکوزه به ناچار در سال 1933 به ژنو و یک سال بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در این دیار کرسی استادی دانشگاه برادلیس به او اعطا شد، اما این دانشگاه در سال 1965 مارکوزه را از تدریس محروم و او به دانشگاه کلمبیا رفت. مارکوزه کتاب مارکسیسم شوروی را در سال 1958 و یکی از مهمترین آثار خود انسان تک ساحتی را در سال 1964 منتشر کرد. مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی تحلیلی تازه از ساختار و مناسبات جامعه سنتی پیشرفته و به ویژه از روند تولید و مصرف انبوه، تولید نیازهای کاذب، جذب طبقه کارگر در ساختار نظام استثماری، نقش انقلابی نیروهایی که از نظام به بیرون پرت شدند، کنترل فرهنگ و رسانه‌های جامعه سرمایه‌داری پیشرفته به دست داده و نشان می‌دهد که سرمایه‌داری با تولید نیازهای کاذب آدمی را به انسان تک ساحتی تقلیل می‌دهد. مارکوزه در این کتاب روند غیر عقلانی شدن عقلانیت بورژوازی را نیز تحلیل می‌کند. هربرت مارکوزه که تا پایان عمر از الهام دهندگان تفکر و جنبش‌های انقلابی بود، در سال 1979 در آلمان درگذشت.
به پایان مجله بامدادی می رسیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 9 بامداد خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی آره میتونیم، بیرنگیم ولی با جر خورده این دل به دیار قربت نسپرده این دریا و باد و موجی با هم میتونیم، بیرنگیم ولی با هم
جهان گردیده.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا؟ این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی.
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من؟
آخه تو بگو
این همه آدم چرا درد و ریختی تو دل من؟ آخه من از تنهایی میترسم،
میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا؟ این همه به دل من ضربه زدی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین که حاصل 30 سال کاوش پژوهشگران انستیتوی ملی سلامت جامعه در کشور دانمارک بر 12,000 زن و مرد ساکن کوپنهاگ پایتخت این کشور است نشان می‌دهد که فشار روانی یا همان استرس بر زنان و مردان به گونه‌ای متفاوت تاثیرگذار است. مرگ و میر بر اثر استرس در میان مردان به ویژه مردان جوان و میانسال بیشتر از زنان است. مردها در این سنین در صورت داشتن استرس در معرض خطر تصادفات رانندگی، خودکشی و ابتلا به بیماری‌های کشنده مجاری تنفسی قرار می‌گیرند که به دلیل استعمال دخانیات است. در زنان اما فشار روانی سبب کاهش هورمون زنانه استروژن می‌شود. این کاهش به نوبه خود از برخی بیماری‌های مرتبط با استروژن از جمله سرطان سینه پیشگیری می‌کند، اما کمبود هورمون زنانه می‌تواند از جمله سبب یائسگی زودرس و مشکلاتی نیز باشد. پس باید تلاش کنیم چه زن و چه مرد از استرس دوری کنیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
سرت رو شونه منه اما دلت یه جا دیگه، طرز هماموشید همه چیز رو به من میگه. تو میگه بیشم آرومی ولی بی تاب و دلتنگی، خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. تو زندگی حروم شد، حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد. برو تموم شد قصمون، برو منو تنفا بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نمیزار. کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم. ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم.
شما
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
تو تون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو بهاری توی سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر، تو بی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها را آریان میکنه از غاب، باسل من نداره وقتی که تو بسه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو بلا شکست است تو پناهی تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you. Yeah.